ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 7 اردیبهشت 1392 و 27 آوریل 2013 رو آغاز میکنیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما در این مجله نیمه شب تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از بکتاش خمسه پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که تحقیقات دامنه‌داری درباره استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی انجام می‌شود. اوباما بار دیگر به سوریه در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی هشدار داد. او گفت اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده ارزیابی‌های اولیه‌اند و آمریکا در همکاری با شرکای خود تلاش خواهد کرد در کوتاه‌ترین مدت ممکن درباره موضوع استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی به پاسخ نهایی و قطعی دست یابد. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند نیروهای حکومتی در حد محدودی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. حکومت سوریه روز جمعه این گزارش‌ها را رد کرد. دبیرکل سازمان ملل از سوریه خواسته است به بازرسان آن سازمان اجازه دهد برای بررسی گزارش‌های منتشر شده در این باره وارد آن کشور شوند. انفجار 3 بمب در روز جمعه در محوطه مساجد سنی ها در نقاط مختلف بغداد دست کم 8 کشته بر جا گذاشت. در نارامی های چند روز گذشته در عراق تا کنون 150 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. بمب گذاری ها و عملیات خشونت آمیز اخیر با حمله نیروهای امنیتی عراق به یک گردهمایی اعتراضی سنی ها آغاز شد و به سرعت به تظاهرات گسترده در مناطق سنی نشین آن کشور علیه دولت نوری المالکی تبدیل شد. نماینده سازمان ملل در عراق از رهبران مذهبی و سیاسی آن کشور خواسته است در فرو نشاندن خشم مردم و برقراری صلح تلاش کنند. فروش تلفن‌های موبایل هوشمند مجهز به اینترنت برای نخستین بار در جهان رکورد شکست. به گزارش شرکت تحقیقات فناوری IDC در 3 ماهه اول سال جاری میلادی 419 میلیون تلفن موبایل فروخته شده که 216 میلیون تلفن‌های هوشمند بودند. شرکت سامسونگ کره جنوبی با فروش 70 میلیون تلفن موبایل هوشمند در رتبه اول و شرکت‌های اپل و LG در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. چین و هند بیشترین میزان فروش تلفن‌های هوشمند را در آغاز سال جاری داشتند. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در 27 سال اخیر رسید. در این گزارش گفته می‌شود درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال 2012 میلادی به 69 میلیارد دلار رسید. در سال پیش از آن درآمد نفتی ایران 95 میلیارد دلار بود. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا میانگین صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال گذشته میلادی و پس از اجرای تحریمات نفتی علیه جمهوری اسلامی را 1,500,000 بشکه در روز تخمین زده است. در نشست اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، علی رضا زالی با کسب 165 رأی موافق به عنوان رئیس جدید آن سازمان انتخاب شد. انتخابات سازمان نظام پزشکی در 4 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در آن انتخابات شهاب‌الدین صدر که برای 2 دوره 4 ساله رئیس سازمان نظام پزشکی بود و تعداد دیگری از نامزدهای اصلاح طلب و یا نزدیک به دولت رد صلاحیت شده بودند.
خبرها را از بکتاش خمسه پور شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. مقامات آمریکا و بریتانیا میگویند دولت سوریه احتمالاً علیه مخالفین سلاح شیمیایی به کار برده است، آنچه که به عنوان خط قرمز جامعه بین‌المللی از آن یاد میشد. گزارشی میشنوید در این باره. در بانکوک پایتخت تایلند محاکمه ایرانیانی که همراه با مواد منفجره دستگیر شدند آغاز شده است، اما متهمان خود را بیگناه دانستند. جزئیات بیشتر درباره این ماجرا را می‌شنوید. مدعیان مهدویت در ایران رو به افزایشند، به طوری که تنها در فروردین ماه 20 مدعی امام زمانی دستگیر شدند. نگاهی به این پدیده در گزارش و گفتگوی. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است که در زمان انتخابات نظارت بر مطبوعات افزایش می‌یابد و از مطبوعات خواسته است خود کنترلی داشته باشند، شاید عبارتی دیگر برای خودسانسوری. گفتگویی با یک روزنامه نگار. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین نوشته است همه خودکامگی‌ها و زورگویی‌ها به نام دین مطرح می‌شود. گفتگویی با وکیل مدافع این روحانی زندانی می‌شود. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف که به جرم خرید غیرقانونی تجهیزات پیشرفتی آزمایشی بازداشت شده بود، آزاد شده است. گزارشی در این باره. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. رهبران آمریکا و بریتانیا میگویند استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد خط قرمز جامعه بین المللی است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ادامه دارد و برای واکنش به اون همه گزینه‌ها روی میز است. همزمان جامعه جهانی خواستار انجام تحقیقات بیشتری در این باره شده. آخرین اخبار و تحولات مربوط به سوریه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که مقام‌های آمریکا و بریتانیا می‌گویند دولت سوریه برای مقابله با مخالفانش احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده، دو تن از مقام‌های سوریه استفاده ارتش این کشور از سلاح شیمیایی را تکذیب کردند. شریف شهاده، یکی از مقامات دولتی سوریه، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که اظهارات آمریکا مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه ادعایی دروغ است. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از احتمال استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش خبر داد، اما اعلام کرد که باراک اوباما برای انجام اقدامات لازم در این باره نیازمند شواهد بیشتری است. در این بیانیه آمده ارزیابی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و نتایج نمونه برداری‌های انجام شده نشان می‌دهد که رژیم سوریه از سلاح شیمیایی و به طور مشخص از گازی کشنده با نام سارین استفاده کرده است. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در این باره گفت:
We cannot confirm the origin of these weapons.
عامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده، اما به احتمال زیاد رژیم بشار اسد از این سلاح‌ها استفاده کرده. روشن است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای آمریکا غیر قابل قبول خواهد بود.
همزمان وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرده به شواهدی معدود اما قابل اتکا مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی دست یافته است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه گفت:
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there is growing.
اوضاع بسیار جدی و نگران کننده است. شواهدی معدود اما رو به افزایش مبنی بر استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی وجود دارد که بسیار جدی است و جنایت جنگی محسوب می شود.
It's extremely serious. This is a war crime.
اتحادیه اروپا هم خواستار انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه شده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت:
We've seen that the regime in Syria doesn't seem to have much respect for human life.
به نظر نمی‌رسد که رژیم سوریه برای زندگی و جان انسان‌ها احترام زیادی قائل باشد، اما باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بتوان به شواهدی قطعی دست یافت.
حدود پنج هفته پیش در روز 19 ماه مارس اخباری منتشر شد مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب در شمال سوریه که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. دولت سوریه و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در این حمله متهم کردند و به دنبال آن سازمان ملل متحد اعلام کرد که در این باره تحقیق خواهد کرد. اما از آن زمان تا کنون دولت سوریه به کارشناسان سازمان ملل اجازه تحقیق نداده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز جمعه گزارش داده که دمشق از کارشناسان روسی خواسته است درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تحقیق کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر از مقام‌های سوری خواست هر چه زودتر به کارشناسان سازمان ملل اجازه ورود به سوریه را بدهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تابستان سال گذشته گفته بود که به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط دولت سوریه گذشتن از خط قرمز است. با این حال دولت اوباما اخیراً اعلام کرده که با بهره‌گیری از تجربه‌های جنگ عراق در مورد احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه با دقت و احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند هواپیماهای ارتش سوریه صبح روز جمعه نواحی شرقی و جنوبی دمشق پایتخت این کشور را بمباران کردند. ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی بیش از 2 سال پیش آغاز شده به گفته سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 70,000 کشته و حدود 1.5 میلیون پناهنده بر جای گذاشته است.
احتمال کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. در بانکوک یک ایرانی 29 ساله که حدود 14 ماه پیش در یک تعقیب و گریز با پلیس بر اثر انفجار بمب دو پای خودش را از دست داد، روز جمعه در جلسه محاکمه اتهام‌های وارد شده از سوی دادستانی تایلند را رد کرد و خودش را قربانی حادثه نامید. او به اتفاق 4 ایرانی دیگه متهمی که از عوامل اجرای عملیات تروریستی علیه اعضای دیپلماتیک اسرائیل در تایلند بوده. انفجار بانکوک در پی اقدامات تروریستی دیگری در 2 کشور هند و گرجستان اتفاق افتاد که اسرائیل حکومت ایران رو به انجام همه اونها متهم کرده است. گزارش همکار ما نادر صدیقی را می‌شنویم.
سعید مرادی شهروند 29 ساله ایرانی که در ارتباط با توطئه اقدام تروریستی در یک دادگاه بانکوک محاکمه می شود، روز جمعه در جلسه محاکمه خود شرح داد که در روز حادثه وی در حال ترک تایلند بود که 4 بمب کوچک جاسازی شده در رادیوهایی را که در یکی از کمدهای خانه استیجاری کار گذاشته بودند کشف کرد و کوشید تا آنها را خنسا کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سعید مرادی به همراه محمد خزائی 42 ساله جزو ایرانیان مظنونی هستند که عامل انفجارهای فوریه سال 2012 میلادی حدود 14 ماه پیش در هند و گرجستان به شمار می روند. در آن هنگام دولت اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به کمپین ترور علیه دیپلمات‌ها و شهروندان خود کرد. سعید مرادی که بر روی صندلی چرخدار در دادگاه حضور یافته بود، اظهار داشت که به طور اتفاقی وی موجب انفجار یکی از بمب‌ها شد و کوشید تا 2 عدد بمب دیگر را به بیرون از منزل برده و در کانال نزدیک خانه پرتاب کند که انفجار ناگهانی یکی از بمب‌ها انفجار دیگری را هم به دنبال داشت. وی در مورد بمب 4 توضیحی نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان سعید مرادی را متهم کرده که یک بمب را به سوی یک تاکسی و بمب دیگر را به طرف ماموران پلیس پرتاب کرده که در پی دستگیری وی بودند. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که متهم دوم محمد خزائی به هنگام ورود به دادگاه لبخند می‌زد و 2 انگشت خود را به علامت پیروزی به خبرنگاران نشان می‌داد. وی مدعی شد که به اتفاق مرادی قرار بود به کوالالامپور سفر کنند، ولی با حادثه انفجار بمب در دست سعید مرادی روبرو شد. دادستان به دادگاه توضیح داد که چندین شاهد خزائی را دیده اند که پس از نخستین انفجار در حال فرار خانه را به سوی فرودگاه ترک کرده و در آنجا توسط پلیس دستگیر شده است. هر دو متهم ضمن رد اتهامات از طریق وکیل مدافع خود را بیگناه خواندند. رأی دادگاه در 30 خرداد ماه آینده صادر خواهد شد. در خرداد ماه سال گذشته دولت مالزی یک ایرانی دیگر به نام مسعود صداقت‌زاده را به تایلند تحویل داد. به 1 روز پس از انفجار بانکوک قصد خروج از مالزی را داشت که در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شد. احتمال می رود 2 مظنون دیگر این عملیات به ایران بازگشتند.
ساعت 14 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است و 21:44 دقیقه به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. شمار مدعیان مهدویت در ایران رو به افزایش، به طوری که نشریه اکونومیست چاپ بریتانیا هم در شماره روز جمعه‌اش در گزارشی به افزایش شمار مدعیان مهدویت در ایران پرداخت. منابع داخلی ایران هم در روزها و هفته‌های اخیر از بازداشت دست جمعی برخی مدعیان مهدویت خبر داده بودند. گزارشی می‌شنویم در این باره همراه با گفتگویی از علیرضا کرمانی.
مدعیان مهدویت، افزایش شمار کسانی که ظهور می کنند، بازداشت بیش از 20 نفر تنها در فروردین ماه امسال. وبسایت حوزه نزدیک به حوزه علمیه قم می نویسد به مطایبه می توان گفت هر چند روزی یک امام زمان نو ظهور به اوین می آورند. اواسط تابستان سال گذشته هم یک کارشناس فرق و مذاهب در جمع مبلغان ماه رمضان استان قم گفت 3000 مدعی ظهور کرده. خبرهای داخلی نشریه اکونومیست را بران داشته تا در شماره روز جمعهش بنویسد اوضاع در همه اقتصادی ایران ممکن است به این مسئله دامن زده باشد که برخی ها ادعا کنند همان امام غایبند که ظهور کرده و زنانی هم پیدا شوند که بگویند همسر امام زمان هستند.
از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم.
این بخشی از گفته های یکی از مدعیان همسری امام زمان است که پس از بازداشت از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. از حسن یوسفی اشکوری، روحانی پیشین و پژوهشگر کنونی مسائل دینی در آلمان می‌پرسیم اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند بر ادعاهای روزافزونی از این دست دامن بزند.
معمولاً در شرایط بحرانی اجتماعی، در شرایط سرخوردگی‌ها و یأس‌ها و استیصال‌هایی که دامنگیر جامعه میشه، به طور طبیعی عموم مردم سر به آسمان می‌کنند و به ماوراء طبیعه متوسل میشن که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. در چنین شرایطی است که جادو و جنبل و دعا و دعانویسی و تلسم و امثال اینها هم فراوان میشه. فکر میکنم این که روز به روز بر تعداد مهدیها و یا نمایندگان خاص امام زمان و مرتبطین افزوده میشه، این دعایها روز به روز گسترده سر میشه، برمیگردد به این شرایط یأس و انفعال و سرخوردگی.
دست کم ادعای ارتباط با امام غایب شیعیان در این سالها تنها منحصر به افراد گمنام نبوده. حدود 2 سال پیش مستند جنجالی ظهور نزدیک است بر روی سیدی و به صورت گسترده پخش شد که در آن محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای این گونه توصیف شدند.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
بنابر روایات شعیب مورد تأیید سید خراسانی بوده و در آستانه ظهور توسط او به فرماندهی نیروهای ایران انتخاب می‌گردد.
حسن یوسفی اشکوری درباره زمینه‌های فکری و اعتقادی ادعاهای امام زمانی به ما می‌گوید:
این مسئله امروز دیروز نیست. شما برگردید از همان قرن ششم هفتم به بعد، می‌بینید که پیوسته در جای جای جهان شیعه افرادی مدعی یا مهدویت بودند یا مدعی حداقل نیابت از مهدویت. ولی تا اونجایی که به مبانی و ریشه های اعتقادی شیعه برمیگرده، خود اصل ظهور یعنی اعتقاد به زنده بودن بیپایان شخصی معین، به طور طبیعی بسترساز و زمینساز چنین ادعاها و چنین افکاری هست. این ظرفیت در اون اصل مهدویت وجود داره که این خرافه ها در کنارش به وجود بیاد.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و مراجع تقلید گاه و بیگاه نگرانی خود را از رواج آنچه اوهام و خرافه خوانده می شود ابراز می کنند. با همه اینها هنوز روشن نشده جز بازداشت و زندان چه روش های دیگری برای پیشگیری از آنچه اوهام و ادعا خوانده می شود وجود دارد. حسن یوسفی اشکوری به تفاوت‌هایی در نگرش مذاهب شیعه و سنی درباره مهدویت هم اشاره می‌کند.
اصل مهدویت اختصاص به شیعه نداره، بلکه در روایات مختلف و متنوع اسلامی مفهومی به نام مهدویت و مهدی داریم. منتها در اهل سنت مهدویت به مفهوم عامش وجود داره، یعنی میگن در پایان تاریخ روزی که خداوند بخواهد یک مهدی ظهور خواهد کرد، نه به این معنی که الان وجود داره.
برخی وبسایت‌های خبری داخلی اواسط فروردین ماه امسال ضمن آن که از بازداشت بیش از 20 نفر در قم خبر دادند که در مسجد جمکران دستگیر شدند، این نکته را هم یادآور شدند که این افراد در زندان هم ادعاهای خود را تکرار می‌کنند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، روز جمعه گفته است که در زمان انتخابات نظارت بر عملکرد رسانه‌ها و مطبوعات افزایش پیدا می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از مطبوعات خواسته است که در این مدت خود کنترلی داشته باشند. مهتاب وحیدی راد همکارمان در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از او پرسیده است که آیا این گونه اظهارات نشان دهنده تنگ‌تر شدن فضای حاکم بر مطبوعات در ایام انتخابات است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، آنچه که در طول سه دهه گذشته عرف بوده این بوده که جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات همواره فضای نسبتاً بازتری رو ایجاد کرده. اما نکته جالب این هست که هم حرفهای معاون وزیر ارشاد و هم حرفهایی که یکی از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات در جلسه مدیران مسئول روزنامه ها و سایت ها چند روز پیش داشته، نشون میده که این بار جمهوری اسلامی و نظام تصمیم نداره فضا رو آنچنان که مثل همیشه بوده برای رسانه ها باز کنه. بنابراین فضا برای رسانه ها به عکس حرف های زیبایی که گفته میشه به گمان من تنگتر و سختتر خواهد شد.
یعنی شما این اظهارات معاون وزیر ارشاد رو در حقیقت هشداری میدونید بر اصحاب رسانه ها و مطبوعات در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری؟
قطعا همینطور هست. این هشدار البته از چند ماه قبل داده شده. از چند ماه قبل چند گروه مختلف خبرنگار، اون هم خبرنگاران عمدتا خوشنام و شناخته شده، به جرائم انتزاعی و غیرقابل درکی مثل همکاری با رسانه‌های خارجی در اطلاعات به بیرون بازداشت شدن. در یک نمونه فقط 13 خبرنگار در 2 روز بازداشت شدن. این هشدارها از قبل داده شده توسط دستگاه‌های امنیتی و اظهارات معاون وزیر ارشاد در واقع مهر تایید و تاکید دوباره است بر اینکه وزارت ارشاد، دولت و نظام اجازه نخواهد داد رسانه‌ها بیش از یک حدی فضای انتخابات رو داغ کنند، افشاگری کنند یا به نفع جریان‌های منتقد فعالیت کنند.
آقای مهدوی آزاد، معاون وزیر ارشاد، علاوه بر این که گفته نظارت بر مطبوعات بیشتر خواهد شد، چه نظارت کیفی و چه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، از مطبوعات خواسته که در زمان انتخابات خود کنترلی داشته باشند. شما این اظهارات معاون وزیر ارشاد رو چطور ارزیابی میکنین درباره خود کنترلی مطبوعات؟
والا این به نظر من هم یک تهدید هم یک شوخی. تمام خبرنگارانی که در ایران کار میکردند میدونیم که روزنامه نگاران در ایران بیش از هر چیزی خودشون رو سانسور میکنند و بیش از حتی مدیر مسئول، بیش از حتی اون قاضی دادسرا، خودشون در واقع به نقاط قرمز و خطوط قرمز نظام توجه میکنند. این خود کنترلی در واقع از یک نگاه یک توصیه شوخی آمیز و متایبه آمیزه، اما از یک نگاه داره به خبرنگاران میفهمانه که باید بیش از گذشته خود سانسوری کنید، باید بیش از گذشته مواظب خطوط قرمز باشید و باید بیش از گذشته در واقع مواظب باشید که از آنچه که اراده نظام هست خارج نشید. این را هم تاکید میکنم که در همین جلسه گفته شده که خط قرمز ما رهبری است و نه غیره.
آقای مهدوی آزاد، به تازگی وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای هم توصیه هایی از قول رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات منتشر کرده و در اونها تاکید کرده که هر خبری گفتنی نیست و هوشیگری رسانه ای به گفته ایشون ممنوع هست. شما پیش بینیتون از عمل کرده وزارت ارشاد بر مطبوعات در آستانه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری چی هست؟
وزارت ارشاد جزئی از سیستم نظارتی امنیتی نظامی حاکم بر ایران هست. در بخشی از این جزء در واقع مرکز جرایم سایبری سپاه سپاسداران قرار داره که بر سایت ها نظارت میکنه. در بخش از اون وزارت اطلاعات و معاونت فرهنگی وزارت اطلاعات قرار داره. در بخش از اون شورای عالی امنیت ملی قرار داره. در بخشش وزارت ارشاد. در بخشش دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و دادستان وارد ماجرا میشه. در بخشش دادسرای جرایم فرهنگی و رسانه وارد میشه. یعنی ما میبینیم تمامی این قطعات پازل چیده شدند برای منکوب کردن و سرکوب کردن رسانه ها، اما به طریق آنچه که خودشون میگن به طریق نرم و غیر سخت.
نظرات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار رو شنیدید درباره سخت‌تر شدن نظارت بر مطبوعات در زمان انتخابات در ایران در گفتگویی که مهتاب وحیدی راد با او داشت. حسین کاظمی بروجردی روحانی دربند در زندان ابین در پیامی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: هر روز که می‌گذرد شرایط زندگی در کشور سخت‌تر شده و نفس کشیدن در فضای خفقان و دیکتاتوری مشکل‌تر گردیده و دوران اسفناک و استراب‌آمیزی نمودار گشته و این فجایع مزید بران شده که همه خودکامگی‌ها و زورگویی‌ها به نام دین مطرح گشته است. حسین کاظمی بروجردی که هوادار جدایی دین از دولت و از مخالفان نظریه ولایت فقیه است، در مهر ماه سال 1385 بازداشت شد و به 11 سال زندان محکوم شد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با گیتی پورفاضل وکیل مدافع حسین کاظمی بروجردی وضعیت پرونده او را جویا شده است. گیتی پورفاضل در تهران:
با همه تلاشی که ایشون داشتن متاسفانه محکوم شدن و الان دوران محکومیتشون رو دارن میگذرونن در زندان اوین. کسی هم تا کنون نداشتن متاسفانه و خانوادهشون در تلاش هستن با توجه به این که به هر حال از نظر وضعیت جسمی هم زیاد متاثری ندارن بتونن بیان بیرون.
چه مشکلاتی دارن خانم پورفاضل آقای کاظمی بروجردی در زندان؟ یعنی از چه نظر مشکلات جسمانی دارن؟
مشکلات جسمی دارن. به هر حال باید قبول بکنیم که اونجا زندانه و از نظر غذا و از نظر در هر حال وضعیت بهداشت و اینها آنچنان در رفاه نیستن که بتونن به مالیاتشون اداره بدن یا ترتیب اثری داده بشه اصولا به وضع جسمیشون، و از این نظر خیلی در تنگنا هستن. امیدوار هستم که با مرخصی که موافقت بکنن حداقل ایشون بتونن به عنوان مرخصی به مدتی بیان بیرون و با مالیاتشون اداره بدن.
آیا تقاضایی شده برای مرخصی ایشون؟
خودشون باید تقاضا کنن، چون این مرخصی رو وکیل نمیتونه تقاضا کنه، خود زندانی باید تقاضا کنه.
خب خودشون آیا تقاضا کرده؟
من نمیدونم، چون باهاشون الان مدتی که من هیچ ارتباطی نداشتم و ندیدمشون دیگه، چون دوران محکومیتشون میگذرونن دیگه من با ملاقاتی با ایشون نداشتم. مضافه بر این که روحانیونی که در دادگاه های روحانیت محاکمه میشن، اینها باید از وکلایی که خود اونجا معرفی میکنن یک نفر رو انتخاب بکنن برای پروندهشون، و ما وکلای آزاد اجازه نداریم که ورود کنیم به پرونده های این زندانی ها. با توجه به اینکه متاسفانه خوب بعضی از متهمین حتی بعضی از هواداران ایشون که اصلا روحانی هم نبودن در دادگاه های روحانیت محاکمه شدن، که خیلی برای من جالب بود، چون من پرونده خانم رویا عراقی رو داشتم که مراجعه کردم، گفتم خب ایشون که روحانی نیستن چرا باید اینجا محاکمه بشن، و به من گفتن که به هر حال از هواداران ایشون بودن و پرونده شون ما اینجا تشکیل دادیم و به اصطلاح رسیدگی کردیم.
خانم پورفاضل، شما همکنون وکیل آقای کاظمی بروجردی هستین یا وکالت ایشون رو دیگه ندارین؟
ببینید، اون شکل رسمی وکالت هایی که ما تنظیم میکنیم با موکلین رو متاسفانه من با این که برده زندان اجازه ندادن که ایشون امضا بکنن، ولی ایشون خودشون نامه ای نوشتن برای من فرستادن، نوشتن شما وکیل من هستید، همین کافیه از نظر قانون که من وکیل ایشون باشم، ولی به من اجازه ندادن که وکالت نامه های رسمی رو با ایشون تنظیم بکنم.
به تازگی از آقای کاظمی بروجردی پیامی منتشر شده، آیا شما اطلاع دارین یا تایید میکنین این پیام رو از ایشون؟
ببینید خانواده‌شون که گاهی میرن به دیدنشون در زندان با من هم تماس میگیرن، میان منو میبینن، با من صحبت میکنن. دورا دور در واقع من از وضعیتشون یه مقداری آگاه هستم با اینکه خودم رو در رو نتونستم ایشون رو ببینم، ولی از طریق خانواده‌شون من خبر دارم ازشون.
و در آینده آیا این امکان وجود داره که شما با موکلتون آقای کاظمینی بروجردی دیدار کنین؟
اگر به من اجازه بدن که البته این کار رو خواهم کرد، ولی تا کنون به من این اجازه داده نشده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت پراگ. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا تا به حال همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از جمشید زند.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت تحقیقات دامنه‌داری درباره استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی انجام می‌شود. اوباما بار دیگر به سوریه در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی هشدار داد. او گفت اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده ارزیابی‌های اولیه هستند و آمریکا در همکاری با شرکای خود تلاش خواهد کرد در کوتاه‌ترین مدت ممکن درباره موضوع استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی به پاسخ نهایی و قطعی دست یابد. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند نیروهای حکومتی در حد محدودی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند. حکومت سوریه در روز جمعه این گزارش‌ها را رد کرد. به دستور دادستان جمهوری فدرال بوسنی هرزگوین، رئیس جمهور بخش بوسنی بازداشت شد. به گفته سخنگوی دادستانی ژیفکو بودمیر، رئیس جمهور منطقه خودمختار بوسنی کرواسی و 18 نفر از مقامات دولتی بازداشت شدند. اتهام این عده دست داشتن در جرایم سازمان یافته، گرفتن و دادن رشوه، قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده از مقام دولتی عنوان شده است. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت و میانات گازی ایران در سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در 27 سال اخیر رسید. در این گزارش گفته می شود درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال 2012 میلادی به 69 میلیارد دلار رسید. در سال پیش از آن درآمد نفتی ایران حدود 95 میلیارد دلار بود. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا میانگین صادرات نفت خام و میانات گازی ایران در سال گذشته میلادی و پس از اجرای تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی را 1,500,000 بشکه در روز تخمین زده است. روز جمعه در نشست اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، علیرضا زالی با کسب 165 رأی موافق به عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب شد. انتخابات سازمان نظام پزشکی در 4 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در این انتخابات شهاب‌الدین صدر که برای 2 دوره 4 ساله رئیس سازمان نظام پزشکی بود و تعدادی دیگری از نامزدهای اصلاح طلب و یا نزدیک به دولت رد صلاحیت شده بودند. دادگاهی در استانبول با درخواست محاکمه مجدد فاضل سای، پیانیست معروف آن کشور، موافقت کرد. 2 هفته پیش فاضل سای به اتهام اهانت به ارزش‌های دینی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. حکم محکومیت او که یکی از منتقدان دولت اسلامگرای ترکیه است با واکنش‌های جهانی روبرو شد.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. میرسیم به برنامه جامعه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام میکنم به شما در یک عصر جمعه دیگر. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در این مجله هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم کوتاه به آخرین خبرها و بعد از موضوع داغ اجتماعی این روزها انتخابات شوراهای شهر و روستا بیشتر خواهید شنید. نزدیک 75% زنان بالای 20 سال تهرانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند. این را دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است. او گفت آمار چاقی زنان در جوامع شهرنشین از جمله در تهران از مردان بیشتر است. دسترسی کمتر زنان به فضاهای ورزشی در مقایسه با مردان در شهر تهران هم یکی دیگر از عوامل بروز چاقی در زنان شمرده شده. از هر 4 زن تهرانی 3 نفر به اضافه وزن و چاقی مبتلا هستند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری مهر گفته است که از این پس پلیس با کاشت و فروش به گفته او ماده مخدر ماریجوانا در گلدانهای خانگی برخورد خواهد کرد. علی معیدی البته گفته است کشت ماریجوانا در کشور را تایید نمی کند، اما ممکن است عده‌ای اقدام به کشت آن در گلدانهای خانگی کنند که موضوعی فراگیر و قابل توجه نیست، اما با این حال با آن برخورد می شود. و مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس کشور اعلام کرده است حوادث ویژه پرتلفات در هفته گذشته بیش از 1400 مصدوم بر جای گذاشته. به گزارش ایلنا 240 حادثه ویژه در طول هفته گذشته رخ داده که منجر به اعزام بیش از 300 آمبولانس و بیش از 700 تکنسین اورژانس بیمارستانی به محل حوادث شده است. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور به شهروندان توصیه کرده است با قرار دادن کیف کمک‌های اولیه در وسایل نقلیه و منزل خود برای مقابله با حوادث احتمالی آماده باشند. سرانجام ثبت نام برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان رسید و ساختمان فرمانداری در خیابان میر عماد تهران درها را به روی داوطلبان بست. داوطلبانی مشتاق که تنها در تهران با مشارکت 3000 نفری برای نامزدی در انتخابات توجه‌ها را بر خود متمرکز کردند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هاشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. آرایی که دست کم در پایتخت نشان دادند می‌توانند سکوی پرتاب را برای نمایندگان شورا مهیا کنند. اما چه کسانی برای نشستن بر صندلی‌های شورای شهر تلاش خواهند کرد؟ اینطور که مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز دوشنبه اعلام کرده است 302165 نفر برای 4th دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ثبت نام کردند. 4% از داوطلبان زن و 96%شان مرد هستند. استقبال برای عضویت در دوره 4th شوراهای شهر به حدی بوده که بعضی رسانه‌های داخلی با شوخی و کاریکاتور حد زدند تعداد نامزدها از تعداد رای دهندگان بیشتر باشد. بر اهمیت شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی و هم در اظهار نظرهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید شده است. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای در اظهاراتی که از یکی از شبکه‌های رادیویی ایران پخش شده از اهمیت شوراها میگوید.
و امرهم شورا بینهم، کارهاشون رو با مشورت انجام میدهند. این هم یک شکل از اشکال مشورت است. مینشینید در داخل شهر، در داخل بخش مشورت میکنید، نقص‌های موجود را، مشکلات موجود را.
در میان تهران با شورای شهرش جاذبه مخصوصی برای شرکت کنندگان دارد. 3000 نفر برای رقابت بر سر 31 صندلی شورای شهر پایتخت وارد میدان شدند. بیشتر اعضای حال حاضر شورا یعنی شورای دور سوم برای حضور در دور چهارم هم اعلام نامزدی کردند. از میان چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب می توان از محسن هاشمی نام برد با سابقه مدیریت مترو پایتخت و همچنین علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی که او هم اعلام نامزدی کرده. تعدادی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و همینطور گروهی از وزرای برکنار شده آقای احمدی نژاد از دیگر نامزدهای انتخابات شورای شهر در پایتختند. اینطور که پیداست شورای شهر تهران برای بسیاری از اهل ورزش و هنر هم جاذبه پیدا کرده. چهره‌های شناخته شده تا به حال در انتخابات شورای شهر تهران تا چه حد موفق بودند؟ مریم سخایی خبرنگار حوزه شهری پاسخ میدهد.
توی شورای دوم در واقع حضور آقای خادم که به صورت مستقل و توی لیست آبادگران که خب 14 نفرشون وارد شورای شهر شدن نبود، بی اتفاقی بودش که به خاطر چهره بودنشون تونستن به طور مستقل وارد شوراها هم بشن. توی شورای سوم بعد از در واقع آقای خادم، آقای دبیر آقای سایی هم وارد شدن. چیزی که حالا من دیدم، آقای خادم رئیس کمیسیون فرهنگ اجتماعی شورای شهر دوم هم بودن، تونستن تا حدودی طرح‌های زیادی بیارن، لایه‌های شهرداری رو بررسی کنن و تا حدودی موفق بودن، که حالا شاید به خاطر شخصیت خودشون باشه، شاید به خاطر مدیریتی که داشتن بوده باشه. و این چیزی که الان باب شده و می‌بینیم که خب خیلی اومدن کاندیدا شدن، میتونه یه سری آسیب‌ها داشته باشه، چون یه بخشش حالا شاید از شورای شهر بخوان اهداف دیگه ایشونو پیگیری کنن، اونقدر شاید نتونند مؤثر باشن، چون که شورای شهر جایی و افرادی رو میخوادش که واقعا متخصص باشن، حالا توی زمینه فرهنگ هست، متخصص امور فرهنگی باشن، هم متخصص باشن هم مدیریت داشته باشن.
شایعه تکذیب شده حضور علی دایی و هدیه تهرانی یک طرف و خبر تایید شده اعلام نامزدی تعداد قابل توجهی از ورزشکاران و هنرمندان برای رقابت در میدان پارلمان‌های شهری یک طرف دیگر. از دانیال عبادی، بازیگر نوپا و نچندان شناخته شده سینما گرفته که از سوی ائتلاف 13 نفری مهندسان هنرمندان وارد انتخابات شده، تا برادران زندگانی، امید و امین زندگانی که بازیگر سینما هستند و به گفته امین زندگانی به دعوت یک ائتلاف مستقل سیاسی وارد انتخابات شورای شهر شدند. محمد سلوکی، مجری صدا و سیما، و الهه رضایی، مجری قدیمی برنامه کودک در سالهای دور، افسانه بایگان، بازیگر سینما، و باز هم تعداد بیشتری از مجریان و خبرخوان‌های صدا و سیما همه از نامزدهای دوره چهارمند. محمد رضا ایوازی و عبدالحسین مختاباد از خوانندگان و حبیب الله کاسه‌ساز، تهیه کننده فیلم پرحاشیه اخراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی هم هستند. و از جهان ورزش هم حمید سوریان، مدال‌آور کشتی، و همینطور حسین رضازاده، وزنه‌بردار ناماشنا، این بار وارد گود شدند. وارد گودی که بسیاری از متخصصان مدیریت و برنامه‌ریزی شهری هم در باز کردن گره معضلات آن معطل ماندند. تهران شهر دشواری است با انبوهی از معضلات و پروژه‌های نیمه کاره و البته بودجه‌های کلان. امید معماریان، روزنامه‌نگار، یکی از چهره‌هایی است که در دوره دوم انتخابات شورای شهر تهران نامزد رقابت در این عرصه شد. آقای معماریان البته رأی نیاورد و به شورا راه پیدا نکرد. از او پرسیدم چرا در آن سالها تصمیم به حضور در رقابت‌های شورای شهر گرفت.
زمان شورای شهر دوم به حال یک شورای اول گذشته بودش و تجربه خیلی جدیدی بودش. بحث مطرح بودش که کسانی که در حوزه‌های مختلف به حال میتونن که یک کاری رو انجام بدن و در این حال هم یه نفوذ اجتماعی دارن که بتونن که افراد پای صندوق‌های رأی بیارن، بیان تو عرصه و کاندید بشن. اون زمان من خودم هم روزنامه‌نگار بودم، هم خیلی حضور فعالی داشتم در نهادهای مدنی، در سازمان‌های جامعه مدنی. این اشتیاق در من بودش که اگر کسی از خیلی عجین هست موضوع جامعه مدنی، خیلی به موضوع سازمان‌های غیر دولتی، موضوع نقش چنین نهادهایی در جامعه، اگه بتونه در شورای شهر حضور داشته باشه، این شاید کمک بکنه برای اینکه زیرساختای رابطه شورای شهر با نهادهای مدنی رو تقویت بکنه. من خودم شخصا وقتی که افراد از گروه‌های مختلف اجتماعی فرهنگی اقدام میکنن برای کاندیداتوری، این اقدام خوبی میدونم و فکر میکنم که شورای شهر جای یک چنین افرادی هستش.
و چرا رأی نیاورد؟ چرا در نهایت همچنان ترکیبی سیاسی به شورای شهر تهران راه پیدا کرد؟
ما تجربه خیلی داشتیم از دوره اول شوراها، یعنی همه ما به یاد میاریم دعواهای آقای اصغرزاده با دیگر اعضای شورا، هر شب در تلویزیون ملی ما میدیدیم که این جدالها و این دعواها رو، و عملا به این نحوی بودش که مردم عملکرد بسیار مثبتی از شورای شهر نمیدیدن و به قول معروف احساس میکردن که یک جوری دعوا سر لاف ملا هستش و اینا نرفتن در شورای شهر که خدمتی رو برای مردم شهر بکنن. بنابراین به نظرم یه بدبینی ناامیدی رو به وجود آوردن در عملکرد شورای شهر و در عین حال همزمان گروه سیاسی دریافتن که چقدر شورای شهر به لحاظ مالی و اقتصادی و سیاسی میتونه مهم باشه. بنابراین همه زوم کردن روی اینکه وارد شورای شهر بشن و در دور دوم به خاطر همین ضعف عملکرد خیلی از مردم شورای شهر رو جدی نگرفتن.
امید معماریان با توجه به تجربه شخصی خود در انتخابات شورای شهر تهران میگوید چهره‌های فرهنگی و هنری تنها در صورتی شانس برنده شدن در این رقابت را دارند که در لیست یکی از جریان‌های سیاسی قرار بگیرند.
ما طی روزهای آینده خواهیم دید که مثلا خیلی از این افراد شاخص در حوزه‌های مختلف غیر سیاسی که کاندید میشن سر از لیست سیاسی درمیارن، خاطر اینکه به هر حال گروه سیاسی هم ترجیح میدن که نسبتی باشه بین افراد سیاسی و افرادی که نفوذ اجتماعی و فرهنگی دارن در جامعه. ولی اگه این افراد بخوان فقط تنها باشن و انفرادی تبلیغات کنن، من خیلی سخت می‌بینم که بتونن با اقبال مواجه بشن.
آلودگی هوا، ترافیک، بافت فرسوده، بافت تاریخی، وضعیت تاکسیرانی، متروی پایتخت، حمل و نقل عمومی، شورایاری‌ها، معضل لاینحل مانده زباله‌های بیمارستانی، مسئله ری، زلزله تهران و کلی دردسر دیگر در شهر تهران که درمانشان به طرح و ایده و فکر و عمل و تخصص نیاز دارد. مواد اولیه که منتقدان میگویند هنرمندان و ورزشکاران مشتاق مشارکت در شوراها از آن بی بهره اند. این پایان یک مجله جامعه دیگر هست در یک عصر جمعه دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزار از همراهی شما. فراموش نکنید که هفته دیگه با یک مجله جامعه تازه با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو
دیدم، دلبر من عشق به کار برده، نو بر بهار
کرده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر راه اومدم با فرود راه اومدم توی این شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر راه اومدم تا فرودگاه اومدم دل من پر از غمه نگو آخرین دمه به دلم دست نذارین که غمش یالمه سفر نکن دلمو تو خون نکن داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نزار
گریه کنم رازم و مردم بدونم مثل یه عاشقی رو از توی عشقان بخونم بیا و سفر نکن دلمو تو خون نکن داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم شما چطور؟
بله منم دوست دارم موسیقی ایرانی خیلی قشنگه
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد
زندگی نکردم من یه عمره با خیال
واسه من از تو گذشتن معنی میه، یکی شدن شد اوج پر کشیدن تو، اول سقوط من شد قلب من از باور تو، فکر برگشتن نداره من به هر راهی که میرم به تو میرسم دوباره. من یه عمر با خیالت لحظه لحظه در نبردم، با تو زنده بودم اما با تو زندگی نکردم. من یه عمر با خیالت لحظه لحظه در نبردم، با تو زنده بودم اما با تو زندگی نکردم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.